اجتناب حرام واقعی برای ما معلوم و مشخص نیست. امر اون واقع مردد شده است بین دو طرف از حسب الفرض. ما اگر قطع به فراق بخواهیم پیدا کنیم، بعد از علم به تکلیف راهی جز احتیاط عقلا وجود ندارد. عقل درک میکند که شما اگر از دو طرف اجتناب کردی، میتوانید بالقطع و الیقین بگید آقا من از حرام و از نجس اجتناب کردم. خب مادامی که ملاقی به عنوان طرف برای علم اجمالی ما نشود، چه به عنوان طرف مستقل یا به عنوان وابسته به طرف، این طرفیت اینجا مراد طرف مستقل نیست، یعنی تا ربطی به احد طرفین پیدا نکند، یعنی ربط به علم در حقیقت به علم اجمالی پیدا نکند، ملاقی عقلا دلیلی بر وجوب اجتناب او نداریم ما. چرا؟ برای خاطر این که ما اصرار داریم بر این که باید اجتناب از به اصطلاح اطراف کرد، به خاطر این که علم اجمالی منجز است، ما حکم منجز متوجه ما شده است و فراغ از این حکم منجز به این است که باید احتیاط کنیم، چاره هم جز این نداریم. احتیاط هم به این است که از همه اطراف محتمله اجتناب بکند شخص مکلف. و وجوب اجتناب در باب علم اجمالی که به حکم عقل است، مانند وجوب اجتناب شرعی نیست که بگید آقا ملاقی تابع ملاقاست. تبعیت در باب حکم شرعی معنا دارد، ولی در اینجا معنا ندارد. چرا؟ برای خاطر این که چیزی که به عنوان طرف علم اجمالی نیست، بلکه مشکوک می شود به شک بدوی، ابدا عقل دلالت بر این ندارد که شما باید از او اجتناب بکنید تحصیلا للقطع بالفراق. عقل می گوید شما الان نجسی در یکی از این دو ظرف واقع شده است و این رو یقین دارید، چون یقین دارید به وجود نجس در یکی از این دو ظرف، حکم متوجه شما شده است و فعلی هم هست، منجز هم هست، باید کاری بکنیم که تحصیل فراق برای ما محقق بشود. تحصیل فراق به چیست؟ به اینه که اجتناب کنی از دو طرف. حالا ملاقی احد طرفین همون جوری که دیروز هم عرض کردیم از دو حال خارج نیست. این ملاقی به حسب واقع یا با که ملاقات کرده است با یکی از دو طرف، یا در واقع اون طرفی که ملاقا واقع شده است نجس بوده است. خب پس بنابراین در صورت سرایت، چون بحثم در رطوبت مصریه است، در صورت سرایت به این منتقل شده. یا این است که چی؟ این طرف اصلا نجس نبوده، ملاقا نجس نبوده است. این احتمال هم میدیم دیگه، معنای علم اجمالی همینه که این علم مقرون است به یک جهلی و اون جهل این است که خصوص اون که نجس درش واقع شده برای ما معلوم نیست، این یکیست یا اون یکی. پس بنابراین این ملاقی علا تقدیرن با نجس ملاقات کرده است، اگر ملاقای او نجس باشد واقعا، و علا تقدیرن آخر با نجس ملاقات نکرده است. این واضحه. پس خود ملاقی در این که الان متنجس شده یا نه، شک ما شک بدویست و این طرف علم اجمالی ما هم نیست. علا تقدیرن ملاقی با نجس ملاقات کرده است، علا تقدیرن آخر خیر، لذا چه دلیلی دارد؟ و عقل هرگز نمیگوید که شما باید از او اجتناب بکنید. دقت دارین ها؟ البته اجتناب کسی بکنه کار بدی نکرده است، ولی الزامی در کار نیست. عقل ما رو ملزم نمی کند به این که اجتناب کن. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اگر از اون دو طرف اجتناب کردی، یقین دارید از نجس اجتناب کردی. این یکی رو ولو اجتنابم نکنید، باز میگه یقین دارید از اجتناب از نجس اجتناب کردی، ولو اینکه از ملاقی اجتناب نکنید. پس بنابراین لحاظا لازمه به اصطلاح فرض اول و فرض دوم که وساطت در ثبوت و اثبات بود، که عرض کردیم نتیجه وساطت در ثبوت چیست و نتیجه وساطت در اثبات چیست، این است که ما در اینجا دلیلی عقلاً بر وجوب اجتناب از ملاقی نمی‌بینیم. چرا؟ چون اون چه که دال بر وجوب اجتناب بود عقل بود و عقل در اینجا الزامی به عنوان تبعیت برای ما ایجاد نمی‌کند و نمی‌بینند. بله، در مورد به اصطلاح الزام وجوب اجتناب به حکم شرع این معنا قابل به اصطلاح تصور هست، بلکه باید قبول هم بکنیم. اگر به حسب شرع باشد وجوب اجتناب از دو طرف، اینجا جای این حرف هست که به اصطلاح از ملاقی هم باید اجتناب کرد تا اینکه ما یقین کنیم به حکم شرعی عمل شده است. ولی عرض کردیم وجوب اجتناب از طرفین به حکم عقل است نه به حکم شرع، تفاوتش اینه. اما اگر قسم سوم از وساطت باشد و اون این است که در مورد بحث ما ملاقات را به عنوان واسطه در عروض حکم ملاقا برای ملاقی بدانیم و وساطت در عروض را معنا فرمودند، به این معنا که حکم واحد است که متوجه شده است به ملاقا، نهایت ملاقا یک مقداری سعه پیدا کرده است. این در حقیقت از ازناب و ازیال ملاقا هست، نه اینکه یک امر مستقلی باشد. مسئله ملاقی به ملاقا مسئله ولد یا خادم عالم است به عالم، اینجور تشبیه فرموده بودند. یک حکم داریم و وجوب اون وجوب اکرام عالم هست. وجوب اکرام ولد عالم به اعتبار این است که مرتبط به عالم هست، ربط به عالم دارد، نه اینکه یک حکم مستقل. حالا این که اگر ولد عالم خودش هم عالم باشد او یک حرف دیگری است، اون خودش باز به هر حال مصداق اکرم العالم شده است. ولی فرض در این است که اگر او عالم نباشد، خادم عالم واضح تر که عالم نیست، ولی که اکرم العالم دامن او رو هم میگیرد. دیروز عرض کردیم آقا به هر حال گفتن چارپای ملا رو هم باید احترام کرد، برای که میگن این چارپای ملا هست. اگر قائل به وساطت در عروض به این معنا شدیم، ملاقی گرچه از اطراف معلوم بالاجمال ما نیست، چرا؟ چون یک امر مستقلی نیست، ولیکن تنجز حکم در ملاقا و در طرف علم موجب این شده است که باید از این ملاقی هم اجتناب کنیم. که ما اینکه در اونجا حکم به اکرام سرایت میکرد و ولد و خادم عالم را هم شامل میشد، وجوب اجتناب از ملاقا در اینجا ادامه پیدا میکند، میرسد و ملاقی را هم شامل میشود. اجتناب واقعی که لازم است به حکم شرع در رابطه با ملاقی مشکوک الحدوثه. چرا؟ چون ما که یقین نداریم این به اون نجس واقعی ملاقات کرده است، شاید با نجس ملاقی ملاقات کرده باشد، احتمال هم است که ملاقات با نجس واقعی نداشته باشد. پس اجتناب واقعی یعنی اجتناب از نجس واقعی که شرعا لازم است محصول مشکوک الحدوث است، چون جهل به خصوصیت ما داریم. اگر ملاقات در واقع نجس باشد اجتناب او واجب است، و فرض این است که اجتناب ملاقات به اجتناب از ملاقات و از ملاقی او هر دو خواهد بود، اگر صادف الواقع، یعنی این ملاقی در واقع با نجس ملاقات کرده باشد. و در این فرض واضح است که خروج از عهده تکلیف متوقف است بر این که از ملاقا و ملاقی هر دو اجتناب بشود تا قطع به این معنا پیدا بشود. در این فرض چون اجتناب واقعی لازم شرعن، چون وجوب الاجتناب در اینجا به حکم شرعه، اجتناب عن النجس ما داریم، ولو اینکه خصوصیت نجس برای ما معلوم نیست، ولی اصل اجتناب عن النجس که شارع فرموده است وجود دارد. به این لحاظ ما باید اجتناب بکنیم از نجس. اجتناب از نجس ولو به نسبت به ملاقی مشکوک است، اما اون اجتناب عن النجس شرعی از ملاقی دست بردار نیست، چون ما نمیخوایم بگیم حکم واقعی وجوب امتثال دارد. حکم واقعی به نسبت به خصوص عهد طرفین معلوم نیست، ولی اجمالا حکم واقعی در اینجا آمده است. یعنی ما علم پیدا کردیم با قطع نظر از خصوصیت به این که حکم اجتناب عن النجس متوجه شده است، اینو میدانیم. اما این نجس کدام یکی از این دوتا هم خارج نیست. ما شبه محصوله فعلا میگیم که همه قبول دارن، از یکی از این دو طرف خارج نیست. پس اجتناب عن النجس که صادر شده است از نواحی شارع متوجه مکلف شده است. این وجوب الاجتناب ملاقی در اینجا غیر از فرض اول و دوم هست، این ملاقی در حقیقت وابسته به ملاقا شده است. چرا شما از اون ملاقا اجتناب میکنید؟ میگیم چون اجتناب عن النجس متوجه ما شده است و علم به اجتناب عن النجس داریم. خب اگر این علم هست و این حکم به وجوب اجتناب شرعی در اینجا وارد شده است، این دامن شخص مکلف را گرفته است، او را رها نمی کند. کی قطع به امتثال پیدا می کند؟ موقعی که از دو طرف و از ملاقی احد و طرفین از هر سه اجتناب کند، اینجا یقین دارد. خب چه تفاوتی بین اینجا و اون دو صورت قبل است؟ عرض کردیم تفاوت اینه که در دو صورت قبل باید طرفیت برای علم اجمالی حاصل بشود، ولی در این فرض لازم نیست طرفیت درست بشود که بشد این طرف ثالث، بلکه همون احد و طرفینی که عبارت از ملاقاست یه مقداری سعه پیدا کرده است، دائره یک طرف یه قدی گسترده تر شده است از طرف دیگر، پس بازم با همون دو طرف بودن باقی هست. ما در اونجا چون مستقل می شد، امر مستقلی بود، باید نگاه بکنیم که به چه دلیل ما باید از او اجتناب بکنیم. در ملاقا ما ابتداءً در رابطه با اینکه وجوب اجتناب داریم، این که از نهای شارع آمده است. در قطع به فراق از اینکه از دو طرف باید اجتناب بکنیم عقل بگوید. اینجا نمی خواهیم بگیم که این تابع اوست به حکم عقل، تبعیت به حکم عقل رو نمیخوایم ثابت بکنیم که بعد بگین آقا در مورد تبعیت به حکم عقل شما همون دوتایی که طرف بودن رو باید نگاه کنید، چیزی که طرف نیست و خارج از طرفیت است او رو کنار بگذارید. اینجا علت این که ما حکم به اجتناب، وجوب اجتناب را به حکم شرعی در نظر میگیریم از این جهت است که این ملاقی نیامده از طرف بشه، این ملاقی خودش در حقیقت حالا یا استمرار بگید یا بگید مثلا ذیل اوست، اینطور تعبیر کنید، این در حقیقت ذیل ملاقاست. پس هیچ تغییری در ملاقا غیر از سعه و توسعه بیشتر پیدا کردن پیدا نشده، لذا وجوب الاجتناب عن طرفین به حکم عقل است. قطع به این معنا به حکم عقل است، عقل میگوید باید از هر دو طرف، ولی تبعیت را از کجا در اینجا میگید؟ تبعیت از ناحیه حکم شرع. لذا وجوب اجتناب شرعی را تابع وجوب اجتناب از شیئی شرعاً به عنوان که وساطت در ثبوت یا اثبات باشد نمی‌دانیم، این تبعیت نیست. این معنا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید، این که شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث وساطت در عروض را معنا فرموده اند و تبعیت را مطرح کرده اند، تبعیت مقام عروض هست نه تبعیت به حسب مقام ثبوت یا اثبات. اگر تبعیت به حسب مقام ثبوت و اثبات باشد همون اشکالی را که ما بیان کردیم که بنابراین وجهی برای اجتناب از ملاقی نداریم، این اشکال و ایراد بر شیخ انصاری رضوان الله وارد می شود. لذا می فهمن حالا کار به این نیست که حتما عبارت ایشان بر این حمل میشه یا نه. وجه صحیح برای فرمایش شیخ انصاری این است که ایشان که تعبیر از تبعیت فرمودن، باید حمل بشود بر تبعیت به حسب مقام عروض و تبعیت به این معنا. خب یک معنای صحیح است. پس خلاصه کلامی شد که ما سه احتمال در اینجا در رابطه با ملاقی داریم. یکی این که تابع باشد نسبت به ملاقا به عنوان تبعیت ثبوتیه، یا تبعیت به حسب مقام اثبات، یا تبعیت به حسب عروض به معنایی که ذکر شد. بنابر معنای اول و دوم این تبعیت اقتضا ندارد وجوب اجتناب از ملاقی را، ولی بنابر فرض سوم تبعیت مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی است. خب پس بنا ان علی هذا تا اینجا اگر این مقدار ما قبول کنیم از تبعیت را، حرفی نیست. نهایت در ادامه کلام مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه گرچه کبرا را قبول دارد، ولی ما نحن فیه را می فرماید از مصادیق این کبرای کلی نیست. این را اجمالت داشته باشید، فکر نکنید ایشان با مرحوم شیخ یا کسانی که قائل به وجوب اجتنابن به حسب وجه سوم که مسئله وساطت در عروض باشد، ایشان کبرا را قبول دارد، ولی تطبیق اون کبرا بر محل بحث را قبول ندارند. توضیح مطلب را عرض میکنیم. خب آیا عنوان تبعیت و عنوان وساطت استدعا دارد که باید وساطت به نحو عروض باشد؟ میفهمید نه. حمل بر این معنا ما میکنیم کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه را، ولی کلام ایشان احتمال دارد که مراد تبعیت به نحو وساطت در ثبوت یا اثبات باشد. لذا نمیتوانید بگوید آقا ما در وجوب اجتناب از ملاقی نجس معلوم هیچ تردیدی نداریم، ولو اینکه عین نجس نباشد در ملاقی. چرا؟ چون در ملاقی ما میخوایم بگیم نجاستش نجاست تبعیه است، ولی اگر عین نجس در ملاقی قرار بگیرد از هر سه فرض خارج بود. اگر عین نجس در ملاقی قرار بگیرد اصلا خلاف فرض بحث ماست، همون اول بحثم دیروز عرض شده بود. بلکه ما برای ملاقی اگر حکم به نجاست بکنیم به عنوان این که از شؤون عین نجس هست در ملاقا. البته این معنا منافی با این جهت نیست که یکی بگه آقا شی در این حالی که تبعیت دارد خودش هم مستقلن یکی از عناوین نجسه بشود. شارب یکی از نجاسات را ملاقی با احد نجاسات اعیان نجسه بداند، یه اشکالی ندارد برای شارع است، علل خصوص بنابر این که ما نجاست را از امور اعتباریه بدانیم. اگر نجاست را از امور اعتباریه بدانیم، این خیلی من الممکن که شارع مقدس در اینجا خود عنوان ملاقی با یکی از نجاسات را، این را هم خودش یک عنوان مستقل قرار بدهد برای یکی از نجاسات. هیچ اشکالی هم ندارد، علل خصوص عرض کردیم اگر نجاسات را از امور اعتباریه بدانیم. مثل این میماند که ما بگیم آقا ولد العالم خودش هم عالم باشد، ولی فرق باید بگذاریم بین این که بگیم یجب و اکرام ولد عالم لأنه عالمون. خب اگر این باشد خب میشود پس بنابراین خودش یک عنوان دیگری، بلکه میشود در اون مثل اکرم العالم یک مصداق عالم، همونجور که پدرش از مصادیق عالم هست فرزندم از همون مصادیق شده است. این محل بحث ما نیست. احتمال وجه دو فرض دوم این است که خیر وجوب اکرام ولد عالم لعجل وجوب اکرام والد او باشد. اگر این معنا باشد، خب پس بنابراین در محل بحثم باید بگیم ما وجوب اجتناب از ملاقی را، اونی که محل بحث ما هست، این است که به عنوان تبعیت از وجوب اجتناب ملاقا بدانیم. این که خودش یکی از موضوعات برای حکم به وجوب اجتناب باشد، اون امر آخریست و خلاف فرض بحث ما هست. و ثمره هم واضح است که در کجا روشن می شود. ثمره در اینجا روشن می شود که چه فرض می کند که وجوب اجتناب به لعجل تبعیه باشد یا لکون این شی موضوعی از موضوعات حکم به اجتناب. وجوب اکرام لعجل تبعیه باشد یا وجوب اکرام لکونهی مصداقا للعالم باشد. ثمره در صورت شک ظاهر می شود، زیرا در فرض اول که بگیم وجوب اکرام لعجل کونهی عالمن باشد که خودش موضوع محقق شده باشد، در ظرف شک که در علم این شخص یعنی علم این ولد قهرن براءت جاری می شود، بگیم نه موضوع محرز نیست و اکرام واجب نیست. اما اگر شک در این کردیم که اون کسی که با عالم هست همراه شخص عالم داره راه میره، آیا فرزند او هست یا نه و وجوب الاکرام هم لعجل کونهی تابعاً له باشد نه به عنوان مستقل. حالا ما شک داریم که این کسی که با عالم هست هل هو ابنه ام لا، اینجا از باب احتیاط باید او رو اکرام کرد و نباید بگیم براءت جاری بشود. دقت کردید فرقش در اینه. پس در فرض اول اگر کسی را با عالم دیدیم و به عنوان اینکه شخص خودش باید عالم باشد اکرامش لازم است، اگر شک کردیم که عالم یا نه ولو اینکه با اعلم علما هم همراه باشد براءت جاری میکنیم. ولی اگر نه، وجوب اکرام ولد عالم لعجل تبعیه باشد نه به کل کونهی مستقلن موضوع. حالا یکی رو با عالم دیدیم، نمیدونیم این فرزند او هست یا نه، اینجا باید احتیاط کرد و باید او رو اکرام کرد. در مانحنفی هم چون این فرض دوم هست، باید ما اجتناب از ملاقی را داشته باشیم. این عنوان کلی احتمالات ثلاثه و حکم ملاقی بر اساس این احتمالات ثلاثه بود. نهایت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نظر خودشان اینه که ما نحنفی از ملاقی اجتناب واجب نیست، از ملاقی بعض اطراف، برخلاف فرمایش شیخ انصاری و صاحب کفایه که البته با اختلافی که بینشان بود که در اول بحث پریروز عرض کرده بودیم، خلافاً لین دو بزرگوار ایشان قائل به عدم وجوب اجتناب از ملاقی است. چرا؟ چون ما نحنفی نه از قسم اول از وساطت است، نه از قسم دوم و نه از قسم سوم. بحث وساطت نیست، توضیحش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.